رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی شنبه 16 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها، شانزدهمین نوامبر امام علی رحمان باری چهارم سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. در آستانه اجلاس لویا جرگه افغانستان در نزد خیمه این جرگه در کابل روز شنبه انفجار رخ داد. و وزیر نقلیات پولشه برای به فهرست دارایی خود داخل نکردن ارزش ساعت دستیش از مقام خود استعفا داد. تفصیل خبرها، امام علی رحمان باری چهارم و عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کرد. مراسم سوگند در پارلمان تاجیکستان برگزار شد. آقای رحمان 6 نوامبر در انتخابات با بیشتر از 83% آرا رئیس جمهور انتخاب گردید. حالا بعد از این پیروزی وی 7 سال دیگر ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. وی تا حال در مجموع 21 سال در سر قدرت بوده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که در جریان انتخابات امکان گوناگون اندیشی وجود نداشت و رقابت نامزدها هم مشاهده نمی‌شد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. پلیس افغانستان میگوید 16 نوامبر در نزدیکی خیمه لویا جرگه افغانستان در کابل ترکش رخ داد. قرار است هفته آینده 21 نوامبر در این خیمه حدود 3000 نفر شخصیت های معتبر از سراسر کشور و اعضای لویا جرگه در اجلاس آن شرکت ورزند. انفجار ساعت 15 وقتی کابل رخ داد. عبدالخالق افسری پلیس به بخش افغانی رادیوی آزادی گفت که یک ماشینی بمبگذاری شده ترکید است و تلفات جانی هم در پی دارد. عبدالخالق درباره جزئیات این حادثه توضیحات نداد. در این اجلاس اعضای لویا جرگه و سران قبایل و افغان پیشنویس قرارداد دو جانبه امنیتی افغانستان و آمریکا را بررسی میکنند. و طبق خبری دیگر، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید هیئت های نمایندگی امریکا و افغانستان تهیه و بررسی پیشنویس قرارداد دو جانبه امنیتی را به پایان رساندند. پیشنویس این قرارداد هفته آینده برای تصویب آنگونه که گفتیم به لویا جرگه فرستاده می شود. اما حامد کرزی روز شنبه گفت که تا حال میان کابل و واشنگتن راجع به نسخه نهایی این قرارداد اختلاف نظر وجود دارد. کرزی به خبرنگاران گفت که بدون تصویب این سند در لویا جرگه امکان دارد افغانستان آن را امضا نکند. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. سازمان جهانی منع اسلحه کیمیایی روز جمعه نقشه رسمی تخریب اسلحه کیمیایی سوریه را به تصویب رساند، با وجود آن که البانیا میزبانی عملیات تخریب را رد کرده است. سازمان مذکور بعد از ملاقات طولانی نقشه تخریب این اسلحه را پذیرفت، ولی نگفت که این ذخیره مرگاور به کجا خواهد رفت. سوریه میخواهد که این اسلحه در بیرون از کشور از بین برده شود. پیشتر ادی راما نخست وزیر البانیا اعلام کرده بود که البانیا امکان شرکت در این عملیات را ندارد. در آستانه این اظهارات در البانیا تظاهرات اعتراضی برگزار شد. آمریکا از البانیا خواسته بود که در این عملیات شرکت جوید. خانم جن پساکی سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت دست کشیدن البانیا از شرکت در این عملیات با مناسبات آمریکا و البانیا خلل وارد نمی کند. سلاومیر نوواک وزیر نقلیات پولشا که از همپیمانهای نزدیکی دونالد توسک نخست وزیر این کشور می باشد از مقام خود استعفا داد. توسک به خبرنگاران گفت که استعفای نوواک را پذیرفته است. روز جمعه دادستانها گفتند که نوواک در فهرست دارایی خود ساعت دستیش را که 6600 دلار ارزش دارد نشان نداده است. نخست وزیر همچنین اظهار داشته است که اگر دادستانها به نوواک اعتراض نداشته باشند و مسئله رایش حل شود، می تواند دوباره وی را در مقامش برکنار کند. 27 نوامبر در اسفره همایش سرمایه گذاران برگزار می شود. انتظار می رود که در این همایش سرمایه گذاران داخلی و خارجی شرکت جویند. در آن مسئله های سرمایه گذاری در بخش های مختلف شهر اسفره، از جمله سرمایه گذاری در زیربنای آن بررسی می شود. حکومت تاجیکستان، UNDP و یونیسف در برگزاری همایش و سازمان دهندگان آن کمک میکنند. انتظار میرود که بیشتر از 100 شرکت داخلی و 25 شرکت خارجی و همچنین نمایندگان جامعه شهروندی و مقامات رسمی در این همایش شرکت جویند. در جریان بررسی ها مقامات رهبری اسفره نقشه رشد و توسعه شهر برای سالهای 2013-2017 را به حاضرین پیشکش خواهند کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شوم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که این مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده‌ایم. 16 نوامبر در شهر دوشنبه زیر تدابیر امنیتی رئیس جمهوری منتخب تاجیکستان بار چهارم چون رئیس جمهور سوگند یاد کرد. در افغانستان هیئت‌های افغانی و آمریکایی پیشنویس قرارداد دو جانبه امنیتی را تهیه کردند. و در تاجیکستان سالهای اخیر بعضی از خانواده‌ها فرزندان خود را به مکتب‌های موسیقی می‌دهند تا کودکانشان معلومات موسیقی بگیرند. چرا؟ برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. امام علی رحمان بار چهارم با عنوان رئیس جمهور تاجیکستان سوگند یاد کرد. مراسم سوگند در پارلمان برگزار شد. آقای رحمان 6 نوامبر در انتخابات با بیشتر از 83% آرا رئیس جمهور انتخاب گردید. حالا بعد از این پیروزی وی 7 سال دیگر ریاست جمهوری را در این کشور بر عهده خواهد داشت. وی تا حال در مجموع 21 سال در سر قدرت بوده است. همکار ما میرزا سلیم پور مراسم‌های مربوط به سوگند ریاست جمهوری را پیگیری کرده است.
با انجام مراسم سوگند و گشت نظامی در مرکز دوشنبه، امام علی رحمان رسما به دوره نوی 7 ساله رهبریش بر تاجیکستان شروع کرد. در گشت نظامی با شرف آغاز دوره نوی ریاست امام علی رحمان در پایه هیکل اسماعیل سامونی در میدان دوستی تقریبا 5000 عسکر و افسر نیروهای نظامی و انتظامی تاجیکستان شرکت کردند. امام علی رحمان روز 16 نوامبر قبلا در سخنرانی برنامه‌ویش در مراسم آغاز رسمی دوره نوی 7 ساله ریاست او در کاخ سامان بستانسرای حکومتی گفت سمت‌های اساسی سیاست خارجی کشور بدون تغییر باقی خواهد ماند و آن سیاست درهای باز خواهد بود. آقای رحمان در این رابطه گفت که تاجیکستان مناسبتش را با تمام کشورهای خیرخواه ادامه می‌دهد. امام علی رحمان با یادآوری از شرایطی که در 21 سال پیش او به قدرت رسید گفت او دیگر نشده است، بلکه که همان است که در سال 1992 بود.
من همان امام علی رحمان هستم، همان امام علی رحمان که سال 1992 برای خلق بزرگوار تاجیک سوگند یاد کرده.
امام علی رحمان در سخنرانیش همچنین به سمت‌های سیاست دولت خود برای 7 سال آینده اشاره کرد و استقلالیت انرژتیکی، برون رفت از بن‌بست کمونیکاسیونی و تامین امنیت آذوقه‌آوری را از هدف‌های مهم دولت خود خواند. دوره نوی ریاست امام علی رحمان صبح 16 نوامبر در پارلمان با مراسم ادای سوگند شروع شد.
سوگند یاد می‌کنم که کنستیتوسیا و قانون‌های جمهوری را حمایت می‌نمایم، تأمین حقوق، آزادی ها و شرف شهروندان را کفالت می دهم، استقلالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان را حفظ می کنم و خلق صادقانه خدمت می نمایم.
بدنبال در کاخ ملت شیر محمد شاهیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات با امام علی رحمان شهادتنامه پرزیدنتی و محکم محمودوف رئیس دادگاه قانون اساسی نشان پرزیدنتی را سپردند. مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری تاجیکستان از طریق همه شبکه‌های تلویزیون‌های دولتی مستقیما پخش شد. در محافل تاجیکستان دوره نهایی رهبری امام علی رحمان را مشکل ترین دوره ریاست او در این کشور می شمارند. تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان اسماعیل رحمتوف حل مسئله بی‌برقی، تامین مردم با جای کار و از بین بردن محلگرایی به خصوص در سیاست کادری را از مهمترین وظیفه‌های می‌نامد که امام علی رحمان در دوره اینک چهارم رهبریش در روبروی آن قرار خواهد گرفت.
اگر گفته‌هایی که در همان برنامه سخنرانیش هست و اگر اقلا 50% اونا اگر عملی شوند برای جمهوری برای مردم خیلی خوب بشد. لیکن آخر ما دیده استادیم که پریزیدنت دفعه چهارم فرض کنیم در سر قدرت نبید و لیکن پیشداری دیده استادیم که در جمهوری اونقدر پیشداری بشش درست نمیرسد آخر.
این حال با نظر و فعال حقوق بشر و نامزد ثبت نام نشده اتحاد نیروهای اصلاحات خواه اظهار امید کرد که امام علی رحمان در این دوره رهبریش حداقل برنامه اصلاحاتی را که اتحاد نیروهای اصلاحات خواه در پیشروی انتخابات تهیه کرده بود عملی کند.
اکنون این خلا سوگند دیگر است و اجرایی شده است. نتواند البته چرا نه؟ اما تا چه درجه همون اراده سیاسی وجود دارد؟ گفت در سر این است. تا چه درجه همین چیز را حس کردن، حس میکنن که همین چیز ضرور است برای آینده تاجیکستان و برای خود جناب رحمان.
اما تحلیلگر دیگر تاجیک پرویز ملاجانوف با یک اصلاحات سیاسی جرأت کردن حکومت امام علی رحمان در این دوره 7 ساله رهبریش را بعید میداند.
اصلا هم دوامی سیاستی حاضر است. در همون شکل که در همون شکل مزید تر از اون برای حکومت همون شکل کنات بخش است.
این چهارمین سوگند امام علی رحمان به حیث رئیس جمهوری تاجیکستان بود. امام علی رحمان سالهای 1994، 1999 و 2006 بعد پیروزی در انتخابات های پریزیدنتی به حیث رهبر کشور ادای سوگند کرده است. با اضافه دو سال اولی که او به حیث رئیس پارلمان رهبری تاجیکستان را بر عهده داشت، سابقه رهبری آقای رحمان بر این فقیرترین کشور شوروی سابق تا امروز به 21 سال رسیده با ادای دوره نوی 7 سالش که طبق قانون اساسی آخرین دوره ریاست اوست، او 28 سال بر تاجیکستان رهبری خواهد کرد.
مراسم سوگند ریاست جمهوری تاجیکستان. همکاری دیگری ما براد یوسفی بعد از ختم مراسم سوگند ریاست جمهوری از چند ساکن شهر دوشنبه پرسید تا چه اندازه آنها این سوگند را، یعنی سوگند ریاست جمهوری را، برای آینده دارای اهمیت می شمارند. نظری ساکنان را با هم می شنویم.
قسم پرزیدنت برای تمام اهالی تاجیکستان اهمیت کلانی سیاسی دارد، چون که در این قسم به طور مختصر و عام باشد برنامه آینده سازی ملت معین کرده شد. جناب عالی جنبه های اساسی صحیح رشد تاجیکستان را در این قسم خود مختصر بیان نمودند و ما باوری داریم که در آینده از روی این گفته خود عمل میکنند.
برای من این اهمیت کلان دارد، زیرا که وقتی قسم خورد بر وعده خود نیستد. وقتی قسم خورد موافق ما قسمش یکمشی یا ترس خدا باشه همون رو اجرا میکنه. اگر که مثلا وعده نداده باشه خیر شاید میکنه یا نمیکنه به گمانه.
Означає то, що он дає честь Таджикистану, народу Таджикистану.
بعد از هر نوع قسم یاد کردن و در دوام اناکی این 7 ساله که با سردار دولت میموند، باید که از روی وجدان، از روی قسم یاد کردگیش تمام مردم تاجیکستان را برابر نگه دارد.
هم باور میکنیم که انشالله به همین قسم یاد کردگی خودش سازوار میشود.
شاید را خب برای همین جمعیت تاجیکستان برای هم نگاه کردنی تاجیکستان خودش قسم میخوره برای هم کرد.
نظری ساکنان شهر دوشنبه بود راجع به اهمیت سوگند رئیس جمهور.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همان جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در شهر دوشنبه بعضی مشتریان شرکت تلفن‌های همراه میگافون تا نیمه روزی 16 نوامبر شکایت کردند که در گفتگوهای تلفنی خود مشکل پیدا کردند. آنها همچنین به خدمات اینترنتی این شرکت موقتاً دسترسی نداشتند. سبب چیست؟ آیا چنین محدودیت به مراسم سوگند رئیس جمهور ارتباط داشت و خدمات دیگری شرکت‌های تلفنی در چه سطح بود؟ در این باره از دوشنبه همکار ما سروناز روح الله گزارش می‌دهد.
از این محدودیت ارتباطاتی بیشتر مشتریان شرکت میگافون اظهار نارضایتی میکردند. چند نفر از مشتریان این شرکت تلفن‌های همراه در پایتخت کشور با آزادی گفتند نمیتوانند با نزدیکانشان تماس بگیرند و همچنان با سیم کارت این شرکت دسترسی به اینترنت نیز محدود شده است. زرینا ساکن شهر دوشنبه که برای استفاده اینترنت مشتری شرکت میگافون است با رادیوی آزادی گفت از صبح 16 نوامبر تا ظهر همین روز نتوانست از خدمت رسانی این شرکت استفاده کند. زرینا افزود
سه تا خیلی هر کس هم خیلی گفتن که چی هست؟ خواهم سوگانی کنم این پریزیدنت کار نمیکنم این با هم خطبت چیز نکی سبب نمیدونیم برای چی هم خیشتگی.
در پای آماده کردن گزارش در خیابان‌های مرکزی نیز با چند نفر از مشتریان این شرکت هم صحبت شدیم که میگفتند از صبح نمیتوانند از خدمات رسانی این شرکت استفاده کنند. شمشاد مصاحب دیگری ما که برای پرداخت مبلغ به یکی از قرارگاه‌های این شرکت در مرکز دوشنبه آمده بود در این شرکت را بسته دریافت. شمشاد گفت در پی نگرانی مشتریان ما با شرکت میگافون در تماس شدیم. در صحبت با آزادی یک مسئول شرکت میگافون که خودش را سیاوش معرفی کرد محدودیت ارتباطات تلفن و اینترنت را از این شرکت با امیلهای فنی ربط داد، اما او در پاسخ به سؤال در این باره آیا محدود شدن ارتباطات این شرکت به مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهور ربط دارد گفت
ممکن همون سبب باشد انتظار میشه مشتری همیشه تو بگانی حال میشه بسیاری از برخ مشتری هم خیلی شدگی است.
اما اسامیدین اتویف رهبری انجمن ملی استفاده برندگان اینترنت در تاجیکستان با آزادی گفت فکر نمیکند که محدود شدن ارتباطات این شرکت موبایلی با مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت رابطه داشته باشد.
نمیفهمم که چی رابطه دارد از کردیم بستن برخاست اساسی توسط شبکه و سوگند یادکنی پرزیدنت
در درآمدگاه قرارگاه یکی از مرکزهای شرکت میگافون اعلان ثبت شده بود که این شرکت از 15 نوامبر شروع از ساعت 14 تا 17 نوامبر فعالیت نخواهد کرد. اما مشتریان و مسئولان شرکت‌های دیگر موبایلی از جمله ویلون موبایل و تی‌سی‌ال میگفتند در خدمت رسانی های این شرکت ها محدودیت وجود نداشت. با این همه بعضی ها در شبکه های اجتماعی اینترنتی در باره محدود شدن گفتگوی تلفنی شهروندان تاجیکستان هشدار داده گفته بودند که تلفن های همراه در برخی از مناطق دوشنبه و اطراف آن از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فعال نیستند. همچنین صرف نظر از جاری شدن محدودیت با استفاده برق از 26 اکتبر سال جاری صبح امروز انتقال برق به مناطق جمهوری قطع نگردید، اما خرسندی ساکنان مناطق کشور دیر دوام نکرد. زهرا یک ساکن ناحیه رودکی در صحبت با آزادی گفت پس از انجام مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت برق آنها خاموش شد. زمینان از 15 نوامبر فعالیت فروشگاه ها و دکان های واقع در خیابان مرکزی شهر دوشنبه قطع شده بود. تاجران مغازه های واقع در خیابان مرکزی پایتخت در صحبت با رادیو آزادی گفتند چون این یک دستور را از جانب مقامات انتظامی کشور دریافت کردند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی گفت به خاطر آنکه مکان برگزاری چاره‌بینی ها وابسته به سوگند یادکنی در مرکز پایتخت است مقامات مجبورند که از چنین چاره های امنیتی کار بگیرند. سروین زیرالله رادیو آزادی دوشنبه.
مشکلی مشتریان تلفن های همراه شرکت میگافون در نیمه اولی روزی 16 نوامبر در دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان میگوید هیئت های نمایندگی امریکا و افغانستان تهیه و بررسی پیشنویس قرارداد دو جانبه امنیتی را به پایان رساندند. پیشنویس این قرارداد هفته آینده برای تصویب به لوی جرگه فرستاده می شود. اما حامد کرزای روز شنبه گفت که تا حال میان کابل و واشنگتن راجع به نسخه نهایی این قرارداد اختلاف نظر وجود دارد. کرزای با خبرنگاران گفت که بدون تصویب این سند در لوی جرگه امکان دارد افغانستان آن را امضا نکند. این قرارداد به نیروهای آمریکا به طور قانونی امکان می‌دهد که بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی در سال 2014 از جمله خود نیروهای آمریکا بخش از آنها در افغانستان باقی بمانند. انتظار می‌رود که هزاران نفر از شخصیت‌های معتبر از سراسر افغانستان در این اجلاس لوی جرگه شرکت ورزند. در مصاحبه با نجیب محمود کارشناس بخش حقوق و علوم سیاسی پرسیدم این قرارداد چی نکات را در بر میگیرد. یادآور میشوم که نجیب محمود تلفنی از کابل صحبت میکرد.
اولین مسئله که بسیار مهم است مسئله صلاحیت قضایی است.
یعنی امریکایی ها علاقمند به این هستند که صلاحیت قضایی یا رسیدگی به یک جرمی که توسط یک سرباز امریکایی یا یک نظامی امریکایی صورت میگیره باید در حوزه صلاحیت امریکا باشد. یعنی به این مفهوم نیست که اونها از جرم آفرستند، صرف امریکایی ها یا در افغانستان یا در کشور خودش اونها هم واکمه خواهد کردن. دوم این که بیشتر مسئله همکاری های نظامی است که باید در کدام حدود و در کدام عد باشد. یعنی از یک لحاظ امریکا متحد میشه که کدام کمک ها را خواهد کرد، کدام تسلیحات خواهد داد، و در ضمنش افغان ها متحد میشن که در حدود 9 پایگاه برای امریکایی ها داده خواهد شد، و شاید هم بیشتر ترنینگ و آمادگی اردوی افغانستان برای سالهای بعدی باشد.
فکر نمی کنید که هشدار اخیری طالبان در این مورد که اگر شخصیت های معتبر افغانستان در لویه جرگه شرکت کنند و همچنین اعضای خود لویه جرگه هم، برای اونها خطر پیش خواهد آمد؟ هیئت جانب افغانستان شاید میخواهد خیلی به جزئیات داده شود تا که چیزی در این میان نماند برای شکایت.
حتما پیشکش افغان ها به جزئیات خواهد باشه، چرا که بعدها باز مشکل حقوقی دیگه پیدا نکنه، در صورتی که اگر نقطه خلای باقی بانه این احتمال دوباره میتونه که یک بازنگری مجدد به مواد قرارداد شود. و سوال دیگه تون که طالبا بدون شک مخالف قرارداد هستن، اونا فکر میکنن که قرارداد استقلال افغانستان را سلب خواهد کرد.
بله.
افغان ها هم این را میدانن، برمیگرده به افغان ها که چقدر این تهدید جدی میگیرن و یا برای صلح و امنیت افغانستان ضرورت به یک همکار بین المللی دارن که امریکا است. در هر حالتش کسانی که در جرگه اشتراک میکنن شاید یک مقدار تهدیدا متوجهشان باشه، مثل که امروز یک حمله انتحاری در نزدیک خیمه صورت گرفت در مسرگ که به اون سم منتهی میشه. یعنی تهدیدات نظامی از هر لحاظ متوجه جرگه و افرادی که در جرگه شرکت میکنن دارن، بخصوص کسانی که از روستاهای ولایت میان، حتما تهدید جدی متوجه از اوناست. اگر طالبا قرار است که به این روند یک جا شوند، حتی مخالفت خود را می خواهند ابراز بکنند، خوب است که بیاین در جرگه شرکت بکنند و به عنوان یک شهروند افغان از حق خود و از حق گروه سیاسی خود و از حق مردم افغانستان آن چیزی را که مفید می دانند صحبت بکنند.
اهمیت این قرارداد به هر حال برای افغانستان چی هست؟
اهمیتش از یک لحاظ ایست که افغانستان توسط چتر امنیتی یک کشور بزرگ مثل امریکا حمایت میشه. یعنی مردم افغانستان احساس میکنن که با عقد قرارداد چیزی که نیم و نیم کلا وجود داره این حفظ خواهد شد. یعنی مثل روند انتخابات، قانون اساسی، حقوق زنها، آزادی مطبوعات، اینا حفظ خواهد شد. دو، بحث کمک هاست، کمک ها تداوم پیدا خواهد کرد. سه، امریکا تضمین را که برای افغانستان خواهد داد این خواهد باشه که اردوی افغانستان حمایت میکنه و همو کمک هایی که در کنفرانس شیکاگو و توکیو وعده داده شده او جنبه عملی خواهد گرفت که در حدود 8.5 میلیارد دلار است. و از طرف دیگه او زمان افغانستان به عنوان یک همکار نزدیک امریکا تمام مطالبات خود نه در بخش نظامی که در بخش ملکی و در بخش های عمرانی میتونه از امریکا داشته باشه.
نجیب محمود کارشناس بخش حقوق و علوم سیاسی تلفنی از کابل صحبت میکرد. شنونده گرامی، بعد از پخش یک آگهی برنامه امون را ادامه میدهیم، با ما باشید.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و حالا در برنامه من دوباره به موضوعی تاجیکستان برمیگردیم. سالهای اخیر در تاجیکستان بعضی پدر و مادران فرزندان خود را به مکتبهای موسیقی می دهند تا آنها تعلیم موسیقی بگیرند. چون این روش در سالهای شوروی نیز به نظر می رسید. کارشناسان می گویند هنری آوازخانی و نواختن اسبابهای موسیقی و همچنین آموختن رقص برای رشد کودکان کمک می کند. برنای قادردخت همکار ما در دوشنبه در این باره گزارش آماده کرده است که با هم می شنویم.
نرگس صالحова корманди бонк аст ва тавониста аст барои ду фарзандаш шароитеро фароҳам созад то онҳо баъди дарс дар мактаби санъати ба номи Муҳиддин Аминзода бо омезиши фортепиано машғул шаванд. Наргис صالحова мегӯяд барои ба ин мактаб шомил кардани духтараш Фарангиз 4 сол талош кард, аммо дар оғоз масъулони мактаб шубҳа доштанд ки ин хонаводаи тоҷик барои таҳсили мусиқии фарзанд азми ҷиддӣ дошта бошанд. Аммо хонум Наргис тавонист устодонро мутақид созад, зеро фарзандони ӯ 10 сол боз бо асбоби мусиқии ноӣ доштанд ва мусиқиро аз рӯи адвор иҷро мекарданд. Мактаби мусиқӣ духтараки ҳунармандро пазируфт. Ҳоло 3 сол аст ки Фарангиз дар мактаби санъат фортепиано меомӯзад. Наргис صالحова дар шарҳи ин тасмимаш гуфт:
"Фақат мехоҳам ки бачо ҳама тарафа ҷаҳонбинишро васеъ шавад. Фақат як шам бане, ҳам камтар мусиқӣ донам, фанои мактабӣ, риёзиёт, забон адабиёт дар хуб бошанд. Яъне ҳозир ба фикрам тенденсия мо ҳамеша модару падару ки фарзандро ҷаҳонбинишро васеъ
аммо Фарангиз Бобе ва духтари Наргис صالحова ки дар синфи 7-уми гимназияи хусусии Тоҷикистон таҳсил мекунад, мегӯяд: таваҷҷӯҳи мардум ба дониши мусиқии фарзандон, ки баъди суқути шӯравӣ тақрибан аз байн рафта буд, солҳои ахир боз рӯ ба афзоиш овард ва ҳоло дидани бачаҳои адвор дар даст ва ё асбоби мусиқӣ дар бағал як амри маъмулӣ шудааст. Масъулони мактаби санъати ба номи Муҳиддин Аминзода мегӯянд ки онҳо аз иқдоми падару модарон барои ба омӯзиши мусиқӣ ҷалб кардани фарзандонашон истиқбол мекунанд, аммо омӯзиши мусиқӣ танҳо ҳавои ҳавас набуда, балки заҳмат ва масъулият мехоҳад ва ҳам волидон ва ҳам фарзандон бояд барои бо машғул шудан пурра омода бошанд. Мария Ҳайдар ва устоди фортепиано мактаби санъати ба номи Муҳиддин Аминзода гуфт, баъзе кӯдаконро волидонашон барои он меоранд, ки кӯдакҳо бисёр шавқу ҳавас доранд ва шояд дар оянда ҳунарро пешаи худ кунанд, аммо бештари падару модарон барои васеъ кардани ҷаҳонбинии фарзандонашон меоранд. Барои Елена Тилой ва як устоди дигари ин мактаб он чӣ хуш омадааст, ки бо он ки бештари падару модароне ки фарзандонашонро ба ин мактаб меоранд аз олами ҳунар хеле дур ҳастанд, аммо мехоҳанд фарзандонашон фаҳму дарки мусиқӣ дошта бошанд ва бархе барои фарзандонашон дар хона асбоби мусиқӣ мехаранд. Елена Тилоева афзуд:
духтар ҳам духтана бояд метонист, ҳам нарухтан дар асбоб, ҳам овозхонира бояд метавонист, ҳам донистан як чанд забони хориҷӣ. Ин ҳатмис буд барои тарбия кардани духтару писару. Оилое ки фарҳанги оиларишон баланд аст, кӯшиш карда истоданд ки бо ҳамин чизро риоя кунанд.
Соҳиб назарон бар ин боваранд ки анъанаи ҷалб кардани фарзандон ба олами мусиқӣ на танҳо дар хонаводаҳои ашрофи ғарбӣ роиҷ буд, балки дар олами шарқ низ волидон талош мекарданд фарзандонашон дар баробари омӯзиши илмҳои замон ҳатман мусиқиро донанд ва созҳои мусиқиро навохта тавонанд. Шоирон ва оламои барҷастаи тоҷик, шурӯъ аз устод Рудакӣ, Ҳофиз, Мавлоно, Абдураҳмони Ҷомӣ, Абуалӣ ибни Сино, Абдураҳмони Ҷомӣ, Хайём Берунӣ донандагони хуби мусиқӣ низ буданд ва дар боби мусиқии солаҳо таълиф карданд. Ин аст ки ба таъкиди фарҳангшинос Мунира Шаҳидӣ, омӯхтани мусиқӣ ҳамеша дар маркази тамаддуни инсонӣ буд.
Яъне мусиқӣ ҳамеша чизи нозуку нафис, агар илми мусиқиро асбоб карда тавонед, пас бисёр чизҳоро таҳлил кардан осонтар мешавад. Инаш аҷиб. Бинобар ин мусиқӣ ҳамеша дар радифи риёзиёт, физика, химия, яъне илмҳои дақиқ ҷойгир буд. Ба мусиқӣ омӯзондани фарзанд вазифаи муқаддаси
волидайн аст. Зимнан дар мактаби санъати ба номи Муҳиддин Аминзода 18 нави ҳунар, аз ҷумла навохтани асбобҳои мусиқӣ, пианино, фортепиано, гитор, дойра, рубоб, карнай, рақс, расомӣ ва ғайраҳо омӯзонида мешавад. Ҳоло дар ин мактаб 486 хонанда фориғ аз соатҳои дарсӣ машғули омӯзиш ҳастанд. Ҳамчунин мактабу маҳфилҳои давлативу хусусии зиёде фаъолият мекунанд, ки ба тарбияи бачаҳо дар самти омӯзиши ҳунару мусиқӣ мусоидат хоҳанд кард. барнои Қодирдӯхт, Радиои Озодии Душанбе.
Алоқаи волидайн ба таълими ҳунари фарзандонашон дар шаҳри Душанбе. Шунавандаи гиромӣ, бо ин гузориши ҳамкорамон аз шаҳри Душанбе, нашри маҷаллаи хабариро ба поён мебарем, вале барномаҳои дигари мо идома доранд. Бо мо бошед.